این مثال من.
فقط من در از شما بی اندازه سپاسگزارم. چقدر حیفم میاد ارتباط با شما قطع کنم، ولی چون مهمان دیگه‌ای باید بیام و ما امکاناتمون به گونه‌ای هست که بعد مهمونا به تنهایی به برنامه اضافه بشن. شب بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم و امیدوارم که به صورت حضوری باز هم شما رو ببینیم و از گنجینه خرد و تجربه و کلام نازنینتون استفاده کنم. جناب دکتر اسکندر مختاری، عضو هیئت علمی دانشگاه میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی، سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه.
ممنون. و شما آقای دکتر و همه شنوندگان
خدا خدا نگهدار. آقای دکتر براتون آرزوی سلامتی داریم.
مرسی.
آقای دکتر پیربازاری، وقتی جناب مختاری میفرمودن که آن مهمان خارجی گفتن همین فرد همین مهارت خودش تعریف میراث فرهنگی، من دلم سوخت. چرا ما باید منتظر باشیم یک فرنگی از ما تعریف کنه؟ چرا خودمون نمیتونیم آدم هامون رو کشف کنیم و بهشون بیمهری میکنیم؟ این پاسو کوتاه بفرمایید تا آقای انیسی هم به ما اضافه بشن.
عرض کنم که به خاطر اینکه نظام مهندسی کشور مثل خیلی از اوضاع دیگه به خودش قره است، یعنی نظام فنی و مهندسی کشور در خیلی از مجامع این استادکاران رو به رسمیت نشناخته، هنوز هم نمیشناسه.
بله.
و شما وقتی راجع به فن صحبت میکنین، وقتی راجع به عبرت از تجربه های تاریخی صحبت میکنین، کلی عبرت تو این کشور وجود داره که ما چون به اونها توجه نکردیم اسیر گرفتاری های دوران معاصر هستیم. لطف میکنین؟
بله.
برخی از اینها سینه به سینه بوده، چون نظام انتقال تجربه، نظام انتقال دانش سینه به سینه بوده.
بله.
و ما چون که این نظام رو به رسمیت نمیشناختیم، بدنه مهندسی ما این نظام رو به رسمیت نمیشناخته، آروم آروم این عناصر رو، این سرمایه ها رو به حاشیه رانده. شما همین امروز هم اگر الان یک استادکار سنتی با تجربه بخواد خونه برای شما بسازه، شما باید تشریف ببرین شهرداری، شهرداری بله. میگه من اینو قبول ندارم.
نظام مهندسی باید براش این کارو بکنه.
خب این اتفاق همه جا افتاده، تو میراث فرهنگی هم افتاده متاسفانه. وقتی تغییر مدیریت ها اتفاق افتاد، مدیریت های جدید خب مهندس بودن یا تخصص های دانشگاهی داشتن، به نظرشون سازمان میراث فرهنگی که 100 تا استادکار داشت، باور بفرمایید که اینش عجیبه، باغبان داشت، برای اینکه نگهداری از درخت‌های تاریخی یه آموزش‌هایی می‌خواست که یه مهندسی که مثلا کشاورزی خونده از دانشگاه میاد اونا رو نداشت، عین همون استادکاری که دستش تو گل نرفته. اونها همه بیرون رفتن به دلیل اینکه مدرک تحصیلی نداشتن.
خدای من وقتی نگاه میکنم میلرزم وقتی میشنوم، و چون میخوام همین لحظه با جناب دکتر علیرضا انیسی، رئیس محترم پژوهشکده ابنیه و بافتای تاریخی وارد گفتگو بشم. شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی.
شب شما بخیر. سلام میکنم به شما، مهمانانتون و همه شنوندگان.
درود بر شما. جناب انیسی، ما لب کلاممون این هست، باید یک نفر که مرمتگر آثار تاریخی می شود، باید خودش در بستر تاریخ این سرزمین رشد کرده باشد.
بله.
یعنی آموخته های فلسفی، فرهنگی، آداب و رسوم، هر آن چیزی که هویت ایرانی اون فرد رو می سازه، باید توی سرانگشتانش جلوه بکنه و در اثر نقش بگذاره. از اونجا که حضرت عالی رئیس پژوهشکده ابنیه و بافتای تاریخی هستید، این مسئله در حوزه حضرت عالی بی نهایت دقت بیشتری پیدا میکنه، خیلی درشت‌تر دیده میشه. عیب و ایراد در کجاست که ما انقدر کج سلیقه شده ایم؟
در این هست که اصلا طریقه جامعه ما کج شده، ما بالاخره به تبع اون کج طریقه شدیم. ما از اون چرا که در گذشته بوده دور افتادیم و فاصله گرفتیم و ارزش های گذشته رو فراموش کردیم، بنابراین ارزش های جدید رو جایگزین کردیم که با سلایق گذشته ما جور در نمیاد. بنابراین نتونستیم اون چرا که از گذشته به ما ارث دیده به درستی منتقل کنیم.
بله.
و روزه شاهد این هستیم که در بعضی از موارد ما با بی‌سلیقگی هایی مواجه هستیم. اما
بله.
میخوام عرض کنم خدمت شما که همیشه اینجوری نیست، خیلی جاها هم کارهای خوب انجام شده.
بله قطعا ما نمیخوایم منکر این باشیم که کارهای خوب انجام نشده است، ولی در رابطه با همین قضیه گمگشتگیه که اون حلقه مفقوده هست، اینه که من دعوت میکنم از همه عزیزانی که در این حوزه کار میکنن یه سر به موزه ایران و باستان بزنن، برن سرباز ایرانی رو که جام حسن رو در سینه نگه داشته و نیزه دشمن پشتش رو شکافته ببینن، ببینن اون چه جوری حفاظت کرده. ما باید مثل همون سرباز از این آثار و ابنیه دفاع بکنیم. وظیفه تک تک کارشناسا در این زمینه هست، بدون انشا، بدون شعار زدگی. پس چه کسی؟ مردم عادی که خبری از این قضیه ندارن. حضرت عالی و دوستانتون هستید که در این حوزه تخصص دارید. یک جا باید خط ترمز کشیده بشه، یک جا باید بگیم نه، دست نگه دارید، اینقدر آسیب نرسانیم به آثار ابنیه. شما چه کرده اید؟
ما در حوزه پژوهش کار ما تا در حوزه اجرا، حوزه اجرای میراث فرهنگی در یک بخش معاونت میراث فرهنگی، و جا داره شما هم در یک برنامه از اونا دعوت بکنید که اونا یک گزارشی از فعالیت‌هاشون رو خدمت شما بدن. ما در حوزه پژوهش میراث فرهنگی راجع به پژوهش هایی که مرتبط با امر حفاظت هست کار میکنیم.
درست.
اما در واقع سعی میکنیم که در این پژوهش هامون و کارهایی که انجام میدیم به ارزش های گذشته برسیم و ارزش های گذشته رو معرفی بکنیم تا اونایی که کار مرمت رو انجام میدن در واقع به این ارزش ها بیشتر واقف باشن و کمتر خدای نکرده حین مرمت مسامحه کاری بکنن.
درست. نتیجه تمام تلاش های حضرت عالی و همکاران گرانقدرتون طبیعی هدف گذاری شده است که به بهبود امن بی انجامد. اما ما پژوهشمون یک مسیر رو میره توی قفسه کتابخانه ها، خاک میخورد، از این ور هم پیمانکار میآید و آثار و ابنیه ما رو نابود میکند، بی ارزش میکند، کم عیار میکند، به هیچ کس هم به هیچ کس نیست. یک جا به نظر من یک پژوهش جدی میخواد بیایم آسیب ها رو احصا بکنیم. یعنی این یک کار چه از این پژوهش بیشتر که آسیب رو احصا کنیم چند درصد ضرر خورده تو الان به ما به خاطر این بی‌دقتی ها.
ببینید این که ما
آقای پیربازار میتونید وارد بحث بشید، برنامه شماست، تخصصی
شما. معهار شما میفرمایید پیمانکار و ما این پیمانکار هم یه نفری است که در این کشور رفته درس خونده، مدرسه تحصیلی گرفته و دانشگاهی که در واقع مرمت تدریس کرده فارغ التحصیل شده. در دانشگاه ما هم آموزش هایی به افراد میدن. این که در واقع حالا اون شخصی که متخصص شده و مدرک هم داره و بر اساس معیارهای سازمان برنامه رو تونسته یک رتبه بگیره و یک بنای رو مرمت بکنه، این هم روال درستی است. منتها مشکل اصلی در موضوع نظارت بر انجام کارهای مرمت و یه سری قوانین اداری و مالی نادرسته که در حوزه میراث فرهنگی وجود داره. ما بخش دولتی هستیم تابع قوانین مالی دولت.
درست.
در واقع اینها باید اصلاح بشه. شیوه نظام فنی و اجرای ما، شیوه کار سپردن به پیمانکار و شیوه نظارت بر کار پیمانکار باید اصلاح
بشه. من همینجا عزم تشکر از حضرت عالی میخوام یک ارجاعی بدم به سازمان مطبوعه حضرت عالی. سازمان شما که یک روزه ساخته نشده.
بس.
ما این سازمان یکی از پیشینه‌هایی که نیم قرن سابقه داره به نام‌های مختلف بوده.
بله.
به هر صورت باستان‌شناسی در ایران یک عقبه عجیب غریبی داره. بس. همیشه هم دولتی بوده است. بس. همیشه هم بودجه دولت کم بوده است. بس. اما چه می‌شود که مرمتکاری که 50 سال قبل 70 سال قبل اومده مرمت کرده با همون بودجه کم کار کرده، اثرش هم ارزشمند بوده، اما امروز با چندین برابر اون آن فرد پیمانکار، آن فرد دانشگاه رفته. نمیخوام اثر دوستان در واقع تحصیل کرده رو زیر سوال ببرم، هرگز قصدم چنین نیست، و ناظر هم باز از محیط دانشگاهی بوده، ولی خروجی آنی نیست که ما میبینیم. ما دردمون اینجاست، ما میگوییم همه کار کنن، اتفاقا باید دانشگاهی ها کار بکنن، ولی درست آن چیزی که تعریف علمی حضرت عالی و همکاران شریف شما در حوزه گردشگری هست و میراث فرهنگی، کار مرمت رو آنگونه که بایسته و شایسته تاریخ و فرهنگ ایران زمین است انجام بدن. حرف این است تا این کش سلیقگی ها رو نبینیم. از مریخ که کسی نیومده برای ما مرمت کنه، از هموطنان خودمون بودن دیگه.
بس.
یک جا یک ایرادی ایجاد شده. ببخشید زیاده روی کردم، حالا شما بفرمایید.
هر موضوع شما که فرمایش شما درسته، منم منکر نمیشم. ببینید ما سرمایه گذاری لازم و در تربیت نیروی انسانی متخصص نکردیم. یعنی در گذشته در پیش از انقلاب که سازمان ملی حفاظت آثار باستان به وجود اومده یک سرمایه گذاری کرده برای حفاظت. بعد از انقلاب ما دچار مشکلات زیادی شدیم، در حال درگیری‌های در سطح کلان سازمان بوده، سازمان تا تشکیل شده و بعد موضوع آموزش نیروی انسانی، نیرویی که در واقع در میدان آموزش ببینه از بین رفته.
دقیقاً.
و بعد موضوع چی شده؟ سپرده شده به دانشگاه‌ها. دانشگاه منم در دانشگاه
احساس مسئولیت کرده که مسئله رو حلش بکنه، ولی نتیجه‌ای نشده که باید بشه.
هیچ اتفاقی نیفتاده، چون دانشگاه یک محیط تئوریکه، نه یک محیط عملی. بنابراین ما دچار این رکود شدیم. از اون طرف سنت معماری گذشته ما بر پایه استفاده از استادکاران بوده در زمینه‌های مختلف، در زمینه گچگونی، در زمینه آجر چینی، در زمینه نجاری و غیره به تدریج منسوخ شده. من زمانی که رفتم مدیر استان کرمان شدم در سال 72، ما حتی نجار داشتیم، نجار پایه یک، نجار پایه دو، نجار پایه سه.
بله تعریف داشت. آقای پیروزی وارد بشید لطفا، توضیح بدید شنوندگان بدونن که چی بوده.
بله.
و بعد در واقع ما حتی کارگر داشتیم، یعنی کارگر ساده، بنا، بنای درجه یک، بنای نمادین، یعنی یه پست سازمانی داشتیم.
بله.
بنایی بود که نما می‌چید. خب این به تدریج در کشور ما سیستم سازمان برنامه و بودجه اومد گفت اینا رو همه رو برون سفاری بکنید. خب متاسفانه اون موقع هم یه سری اعتراضات شد به لحاظ بودجه چه به لحاظ امکانات، ولی گوش و شنوایی نبود. میگفتن همه رو بسپاریم بیرون، دولت باید کوچیک بشه و شما نیاز به اینها ندارید. خب وقتی شما سرمایه گذاری نمی کنید روی نیروی انسانیتون، کار مرمت صرفا به یک مهندس ربطی نداره.
بله دقیقاً.
از یک کارگر ساده شروع میشه، همونطور که حفاری باستان شناسی. ما در کرمان تعداد زیادی کارگر حفار داشت و اینا پست سازمانی داشتن، ولی به تدریج حتی من وقتی اومدم به کاخ گلستان، در کاخ گلستان هم همین داستان بود.
بله.
یعنی ما نجار داشتیم، کار بخشکار داشتیم، آهنگر داشتیم، یعنی این همه پست سازمانی داشت. حالا عرض میکنم وقتی شما روی نیروی انسانی سرمایه گذاری نمی کنی، از در سطوح مختلف نیروی انسانیتون رها میکنی که بزرگترین سرمایتونه، بعد تدریج اون ذخیره شما خالی میشه، افراد میرن و شما با دست خالی میمونید. چرا؟ چون در نظام گذاری نظام استاد شاگردی بود، یعنی در واقع افرادی که میومدن کار مرمت رو انجام میدنن از اون شخصی قبل از خودش کار یاد میگرفت، یا اون شخصی درش نظارت میکرد. اما وقتی ما این سیستم رو از دست میگیم و جایگزین هم نداریم، همه هم میسپاریم به دانشگاه ها به امر تقودی کردی یا به وقت خصوصی که فاقد مهارت لازم است، و همین موضوع که جناب عالی میفرمایید.
من یادم میاد که استاد سنی خاتم که افتخار شاگردیشون رو داشتم و افتخار داشتم دستپوستشون بودم، تعریف میکرد از دوران جوانی خودش که در کنار پدر بزرگوارشون کار مرمت خاتم انجام میدادن. پدر سالهای سال کار کرد، تمام تجربه رو به فرزندش آموخت و فرزندش استاد گرانقدری که سرمایه بود از تا دوران صفوی خاندانشون این کار رو انجام میدادن و آخرین حلقه بود. و چقدر افسوس و صد افسوس که ما چنین عزیزانی رو از دست دادیم. البته ایشون شاگردانی رو در دانشگاه هنر پرورش دادن و خیلی هم ارزشمند بود، اما هیچ اثری از شاگرداش ما نمیبینیم، چون اون زمینه و بستر دیگه فراهم نیست. من میگم همین الان همون افرادی که از این سازمان منفک شده اند، ادیشون هنوز در قید حیات هستند، میشود سامان داد، میشود دوباره از همون نیروهایی که به ظاهر یک ادهی فکر میکردن اینا نمایشی هم، فقط اومده چارت سازمانی پر شده، جمعشون بکنید، فراخوان بدن و یک فکر عاجل بشود. من به عنوان یک شهروند ایرانی از شما خواهش میکنم، نه به عنوان یک مسئول، یک شهروند ایرانی که حقی دارن نسبت به آجر، آب، خاک این سرزمین، تو رو خدا باید فکر کنیم. آقای دکتر پیربازاری،
عرض کنم که خیلی ممنون. آقای دکتر انیسی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که دو سه تا نکته رو من تیتروار میگم، میخوام فقط بالاخره اینجا اسمشون رو بیاریم. یکی وقتی راجع به مرمت صحبت میکنه، مرمت کالبدی، باید از مرمت شهری غفلت نکنیم.
بله.
بالاخره تکبناها یه ارزشی دارن، مجموعه هم یه، همونطور که میراث معماری داره میراث شهرسازی هم داره. یه نکته دیگه این که مرمت رو باید امر پژوهشی بدانیم. شما کار مرمت هم کردین، از نزدیکم دیدین، شما مرمت فرم کنه با ساختمان سازی که نقشه دارین سفت و سرش رو میسازین، شما به محض این که طرح مرمتون وارد عمل میشه، در عمل ممکنه کلی صورت مسئله جدید پیش بیاد که مجبور شد دوباره پژوهش بکنه. این با نظام اجرایی مالی ما جور در نمیاد که شما بایستی مثلا اسفند ماه حسابای مالیتون رو ببندین، پیمانکارتون بایستی کل کار انجام بده پولشو بگیره، یا تیر ماه همینطور پیمانکار در مرد مثلا فکر کنین در خرداد ما با یک صورت مسئله جایی در امر پیمان خودش مواجه میشه که باید پژوهشگر بیاد کار بکنه. اتفاق بعدی که این اواخر افتاده این است که از موقعی که ادغام صورت گرفته، حوزه پژوهش از حوزه اجرا جدا شده. یعنی پیمانکار بدون پژوهشگر میره پیمانکاری میکنه،
این کار صرفا مقاله انجام میده و کار
چون که جدا کردن از هم دیگه اینا رو از هم دیگه. الان آقای انیسی رئیس پژوهشکده ابنیو باف در پژوهشگاه میراث فرهنگی هستن، قبلا سازمان میراث فرهنگی پژوهشگاه بود.
بله.
یعنی باستانشناس کنار مرمتگر کنار اون کسی که استادکاره با هم دیگه کار میکنه. این نکته بعدی. نکته بعدی این که این توانبخشی حوزه میراث فرهنگی به زمین نمونه. یعنی شما اگر به فرض این که بنا به نظام فنی اجرایی کشور شما باز پیمانکار بگیرین، کی روش نظارت میکنه؟ کی ازش کار تحویل میگیره؟ وقتی شما سرمایه انسانیتون به قلت افتاده، خب کی از اون کار تحویل میگیره؟ اینم نکته‌ای که باز ازش غفلت نکنین. دیگه مستندسازی، ما به هر حال متاسفانه نظام اجرایی کشور ما متوجه حفاظت از آثار تاریخی رو کاغذ هست، تو قانون هست، در عمل نیست. بالاخره لازم نیست من بگم، شما یه دوری هم تو شهر بزنید متوجه این چه اتفاقی میفته، چون که حفاظت از اونها فقط موکول شده به ثبت. انگار اینکه مردم مسئولیتی ندارن، آحاد مختلف جامعه مسئولیت نه، فقط سازمان میراث فرهنگی با ثبت کنه تا نگهش داره. خب این معلومه که این اتفاق صرفا سر کاغذ این اتفاق میفته. این مستندسازی حداقلش اینه که ما اینو واسه آینده ها نگه میداریم. اینم یه نکته، مخصوصا که ابزارهای جدید مستندسازی اومده. بحث حفاظت اضطراری، بالاخره ما این حجم آثار کشور رو نمیتونیم نگه داریم، ولی یادمون نباید بره که یک نوع از حفاظت، حفاظت اضطراریه. یعنی نمیذاری خراب شه، حداقل اگه پول نداری مرمتش کنی نذاری خراب شه تا بماند یه فکر راجع به
چند درصد داریم.
ببینین ما اینجوری بگم فکر کنم مشخص میشه دیگه، ما حدودا تخمین اینه که 1,000,000 اثر در کشور داریم، بنا و محوت بنا و کالبدی. یعنی منظورم
دقیقاً
این کالبدیا
1,000,000 مورد داریم،
مورد داریم.
داریم. پرونده داریم
که عدد زیادی هم نیستا. یعنی من به شما برای اینکه بالاخره یه تقریبی بزنی بشه، کشور فرانسه که نه به لحاظ قدمت تاریخی به اندازه ما، نه به لحاظ وسعت اندازه ما، 700,000 تا اثر داره. 1,000,000 خیلی عدد درشتی نیست، اما ما 32,000 تاشو فقط ثبت کردیم در فهرست آثار ملی. این فاصله خیلی دیگه میفهمیم که چه جوری ما چقدر محدودیت و معذوریت داریم. یکی دیگه بحث مشارکت مردم. یعنی اگر مردم بخشش صدا و سیما و رسانه هاست، مردم به مشارکت نطلبند و این انتقال پیدا نکنه این سرمایه خود مردمه، باور بفهمید اتفاقی، به ویژه جوانان، به ویژه جوانانی که خلاقن، به هر حال میتونن هم اشتغال در این حوزه ایجاد بکنن و هم حفاظت بکنن. این هم نباید غفلت بکنیم ازش. و یه بحث دیگه هم
ببین، مردم امتداد، ببین امتداد زندگیه دکتر. چیزی که خدمتتون میخوام عرض بکنم این نکته غفلت شده است. وقتی شما الگوی زندگی خانواده ایرانی رو تغییر میدهی، دیگر آن نمیای دستگاه کشکساب بسازد که امتداد اون دستگاه ها باشه، امتداد اون دست ساخته ها باشه. خب
لباس،
لباس
شما میراث، لباس ایرانی. بله. میراث بازی ایرانی، قصه گویی. شما از طریق قصه کلی مزامین اخلاقی فرهنگی رو از بچگی میبردی تو خانواده ها.
دقیقا.
امروز این نیست با ما میگیم چرا بحران اخلاقی داریم. خب ما چه سرمایه گذاری کردیم که حالا انتظار داشته باشیم
چه
چیزی دیگه
کاشتیم که چه برداشت بکنیم.
عرضم اینه که اگر ما جناب اسماعیلی موضوع رو تو مقیاس بالاتر نبینیم، ما درگیر میشیم که مثلا سازمان میراث فرهنگی چرا انجام نمیدهد. سازمان میراث فرهنگی البته شما یه آمار و ارقامی بیاره، کل بودجه کشورم شما بدیم به سازمان میراث فرهنگی نمیتونه بازم از این حفاظت بر بیاد. هیچ جای دنیا هم این کارو نمیکنه. همه جای دارن سعی میکنن دولت رو کوچیک کنن، بخش خصوصی، ولی بخش خصوصی که آزموده است نظارت بهش میشه، متناسب با اون نظامنامه ها تدوین شده. حالا از این بنا بگذاریم بریم سراغ اشیا که اصلا دیگه هیچی، چون بخش قابل توجهی از این اشیا رو کسی نمیدونه، تو خونه مردمه، تو پستوهاست، کتاب خطی دارن، شیوه حفاظتش رو نمیدونن، معلوم نیست 5 سال دیگه میمونه. شما الان تو خیلی از موزه هایی که حالا به هر حال موزه خصوصی آمده بلد. شما تو ویترین ها میبینی کلی آثار داره آسیب میبینه، بدنی که نگهداری از آثار شرایط خاص میخواد، استانداردهای خاص میخواد، اونم یه حوزه بزرگی برای خودش. میخوام بگم که باید ببینیم که بخیر چطور مدیریتش میکنیم. حالا محدودیت داریم، همش که نمیشه بگیم نداریم، نمیشه. خب این که
نمیشه، بخیر وظیفه سازمانی شماست و اهدافتون.
ببینید اولین کاری که باید بکنیم اینکه نیروی انسانی تربیت کنیم. اونه که میتونه به من شما بگه که در مواجهه با این اثر چه کار باید
خب کرد. اینو خودتون باید انجام بدید یا باید احاله کنید و واگذار کنید باز به یک مرکز آموزش؟
نه ببینید، کدام یک؟ ببینید قاعدش اینه، به دلیل اینکه بخشی از این امور اساسا جنس حاکمیتی داره، نمیشه اون آموزش بدون این مجموعه صورت بگیره، اما تماما توی این مجموعه لازم نیست صورت بگیره. یعنی اگر رابطه بین دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی با این نهاد پژوهشی که میدونین این پژوهشگاه میراث فرهنگی نهاد مرجع پژوهشی
کشوره،
خب اگر این اتفاق
این چنین چیزی
اگر این اتفاق بیفته، شما میتونین انتظارش رو باشین که یک نسلی رو دارین، حالا یا به عنوان تحصیلات تکمیلی ببینینش یا تحصیلات حین تحصیل ببینینش، میتونیم بگیم یه نسلی رو دارین که این مقدمات موضوع رو هم در حوزه نظر هم در حوزه عمل دیده. ببین الان ما در حوزه باستانشناسی الان مثلا به من ایراد بگیرن، در حوزه باستانشناسی داریم، ولی یه باستانشناس که تو دانشگاه درس میخونه یه دوره کاوش میره، با یه دوره کاوش که نمیشه انتظار داشت باستانشناس احاطه به موضوع داره، میدونین؟ بعد شما سرمایه‌ای رو دارین که هم هست هم نیست. این هم هست هم نیست در مقابل یک همچین وسعتی از کشور، خب بالاخره باید فکری واسش بیاندیشیم.
خب این فردی که ما میگیم هم هست هم نیست، از پول این ملت مدرک گرفته است ولی فایده برای این ملت نداره.
اون تقصیری نداره ها، اون تقصیری
نداره. من نمیگم فرد تقصیری داره، من میگم نظام آموزشی فشلی که موجب شده از نیروهای تربیت شوند که کارآمدی ندارن. این یعنی پرت دور ریز سرمایه‌های ملت.
حالا من خیلی مثل شما اینجوری نمیگم، من میگم که اونها میبایستی تکمله هایی برای آموزش خودشون ببینند، کفایت شرط لازم دارن، شرط کافی ندارن.
خب الان قصه اینجاست، چه چیزی مانع پژوهشگاه می شود که این دوره ها رو به صورت رسمی بگذارد، در تقویم آموزشی آموزش عالی ما ثبت بشود و مدرک داره اعتبار کاربردی عملی و حقوقی باشد؟ ما حدودا 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
موانی مبانیری مشکلات و موانعیه که به لحاظ امکاناتی به پژوهشگاه داده نمیشه. بخشیش نگاه
امکانات یعنی چی؟
یعنی ببینین شما بخری بخواید دوره آموزشی بذارین، فضا میخواین واسه امکانات
شما که فضا داشتی.
حالا فضا
بخش من اینجا باید بگم شما فضای بخشی از کاخ نیاوران رو داشتید، کلاس های خوب وجود
بله
داشت.
الان اون دست ما نبوده دیگه.
نه موضوع اینجاست که بله. بود اون کلاس ها به این قشنگی
بوده. بله ببینین اتفاقی که افتاده اینه که پژوهشگاه میراث فرهنگی، یعنی مردم شناسی، باستان شناسی، بله. زبان شناسی، اینا همه رفتن تو جایی که پژوهشگاه حفاظت بر متن بوده، یعنی جایی که پژوهش کرده بوده، همه پژوهش کرده و الان اونجا خلاصه در یک وضعیت غیر استانداردی قرار دارن. بخش این موانع، بخش دیگه اینه که چون ما به هر حال وابسته به نظام در حقیقت وزارتخانه هستیم، پشتیبانی وزارتخانه، خوشبختانه افقایی که امروز مطرح میشه، چشماندازی که امروز مطرح میشه از سمت در حقیقت وزیر محترم خیلی امیدوار کننده است، ولی تو دوره قبل اصلا اینطور نبود. یعنی همون حوزه مرمت که عرض کردم یک فاصله وجود داشت بین اجرا و پژوهش. امروز به هر حال حداقل بر چشم‌اندازی که ترسیم میشه اینه که ما هیچ اقدامی رو سعی میکنیم بدون پژوهش و علم و دانش انجام ندیم.
درسته.
و اگر این اتفاق بیفته اون فرمایش آقای انیسی هم تحقق پیدا میکنه. یعنی اگه پیمانکاری بیاد، اولا نمیاد هر پیمانکاری، نظام ارزیابی بله. پژوهشی رو نقد میکنه، اگر اومد تو بلک لیست قرار میگیره، صرف اینکه یک گرید داره مسئله نیست، بایستی تجاربش رو ببینیم، استادکاران رو به خدمت بگیره. میدونین ما بخش قابل توجه استادکاران رو در گوشه عزلتن.
بله.
یعنی چه استادکاران هنرهای سنتی بله، اینطورن بله. چه استادکاران معمارمون بنامون
نهایت کم لطفی بهشون انجام
میدونی
شده.
چون یه رقم میخوام به اونا بدن، یک چیزی اتفاقی گفتره، اینم من عرض بکنم، نظام فنی اجرایی کشور زبان الکنی داره برای این حوزه. مثل این میمونه که شما با عیار متراژی که رنگ رضا ساختمون رنگ میکنن بخواید نقاشی عیار بگیرین. بعد اگر یک همچین بگین که من به این واقفم، بعد یکی به شما میگه میدونی چقدر تنوع داره، که میتونی به اندازه این تنوع قانون بذاری، مثلا بگی این ژانر از هنرهای تجسمی واسه خودش یه قاعده ریالی عددی داره، اون لست. یکی داره، خب دیگه این قانون قاعده یک پارچه نیست. یعنی این هم یکی از اون مزارایی که امکان داره یه سال دیگه ما با هم بشینیم و بعد بگیم اینم یه ایراد جدیده.
خیلی جالب. پس جناب دکتر انیسی بزرگوار، ریاست محترم پژوهشکده ابنی و بافتای تاریخی، دو دقیقه فرصت دارید که
من همین صحبتایی که آقای قلی‌نژاد فرمودن تایید میکنم، اما من یه جمله بگم شما
جانم.
ببینید خیلی روشن و واضحه، حداقل به عنوان این کسی که هم تجربه داره هم راجع به این موضوع زیاد فکر کرده که چرا ما این هستیم. ببینید ما نظام فنی و اجرایی مرمت و نظام آموزشی کشور همسان و هماهنگ با نیازهای مرمت در میراث فرهنگی نیست و این دو باید هماهنگ بشن با ما، که انشالله امیدواریم که این کار رو بتونیم بکنیم. یعنی دانشگاه های ما بفهمن که کسی که تربیت میکنن باید همساز باشه با نیازهایی که در بازار وجود داره به معنی عام و در دستگاه های دولتی که ما در واقع متولیش هستیم. آموزش رو ما صرفا به خاطر آموزش نباید ترویج بدیم، بلکه آموزش رو به خاطر کاربرد باید ترویج. من با شما موافقم که متاسفم که این جمله رو بگم که بخشی از نظام آموزشی ما در این حوزه و شاید خیلی از حوزه‌های دیگه فشله و در واقع چیزی که تربیت میکنه خواسته یه عده‌ای هست که دستی تو بازار کار نداره.
دقیقاً. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتی جناب دکتر علیرضا انیسی بزرگوار، رئیس محترم پژوهشکده ابنی و بافتای تاریخی، که کلامتون دلنشین بود و ریشه یابی عمیق علمی و عملی در این حوزه انجام دادید. امیدواریم که شما رو هم در داخل استودیو به صورت زنده زیارت بکنیم و باز هم راجع به این فرهنگ و هنر و سرزمین عزیزمون با هم گپ بزنیم.
منم از شما تشکر میکنم که به این موضوع پرداختید.
وظیفه ماست.
این وقتیش باید بهش پرداخته میشد در ابعاد مختلف. و واقعا جای تشکر.
درود بر شما. شب بسیار خوبی داشته باشید. به امید دیدارتون. خب خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و اما حدوداً 3 دقیقه تا پایان برنامه کمتر باقی مونده، جناب دکتر پیربازاری به شما میسپاریم. امروز ما چه گفتیم؟ کسی همین لحظه به برنامه ما پیوسته باشه، نزدیک به 3 دقیقه بفرمایید که چه صحبتایی شد و به چه نتیجه رسید.
عرض کنم که بحث بی سلیقگی و بد سلیقگی تو مرمت یه بخشیش به هر حال ناشی از اینه که مرمت مرزهایی داره با اقدامات اجرایی مثل ساختمان سازی و تعمیر کردن. بخش دیگرش اینه که ما اگر دنبال این هستیم که با سلیقه عمل بکنیم در مقابل بد سلیقه، خب طبیعتا میبایستی ابزار لازم هم داشته باشیم. بخش قابل توجه از ابزارها تو حوزه مرمت استادکاران هستن که اینا سرمایه اصلی موضوع هن. اون یه مقدار به نظر میرسه که مورد غفلت قرار گرفته. بخش دیگه نظاماتی است که به کمک این استادکاران بیاد با بیان فنی روز سعی میکنه تکمیل بکنه فعالیت‌های اونا رو. این نظامات هم برای خودش به نیروی انسانی متخصص نیاز داره، اون هم به نظر میرسه که مورد غفلت قرار گرفته که میبایستی در حقیقت بهش توجه بکنیم. یه بخش دیگه توجه به مردمه، یعنی مردم بخش قابل توجه از اقداماتی که در بناهای تاریخی صورت میگیره، بناهایی که مالک خصوصی داره، دولت هم شاید خاصن خبر نداره اونا چیکار میکنن، اونجا هم مردم با سلیقه‌شون بره بالا. به قول فرمایش شما وقتی ما رو نحوه زندگی مردم کار بکنیم، اینا رو بگیم که سرمایه اصلیشون هویتشونه، اونها سعی میکنن یه خورده دقت بیشتری به موضوع بکنن، آموزش ببینن و سلیقه به خرج بدن. به قول
دقیقاً شما یه اشاره زمینی به بازی‌ها داشتید، 30 ثانیه رو بازی‌ها صحبت بکنه ارزشش
فرنگی داریم رو حوزه استارتاپ ها کار میکنیم، حوزه میراث بازی‌های ایرانی، همونطور که رو موضوع میراث رایحه‌های ایرانی، یعنی عطر و اینای ایرانی، همونطور که رو موضوع پوشاک ایرانی و استارتاپ ها و جوونا دارن کار میکنن با ما. چند روز پیشم سومین مرکزمون رو اندازی شد، مرکز نوآوریمون. امیدواریم که یک جلسه هم شما اختصاص به این موضوع بدین، ما
با افتخار تمام
به جوونا صحبت
کنیم. با افتخار تمام. شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، این برنامه گفتگوی فرهنگی اختصاص داشت به موضوع بدسلیقگی یا کج‌سلیقگی در مرمت آثار باستانی با حضور میهمان گرانقدرمون دکتر علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و میهمانان تلفنی دکتر اسکندر مختاری عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی استاد دانشگاه و جناب دکتر علیرضا انیسی رئیس محترم پژوهشگاه ابنی و بافتای تاریخی. شب بسیار خوبی داشته باشید. امیدوارم که در خواب هامون ابنیه تاریخی و باستانیمون رو با تراوت ببینیم، سر حال و زنده ببینیم و زیر سایه‌سار اون به ایرانی بودن خودمون ببالیم. شب خوش.